رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن است. با تقدیم سلام، برنامه امشب 11 ماه ثور 1395 هجری شمسی در افغانستان برابر با 30 ماه اپریل 2016 میلادی در امریکا را آغاز می کنیم. امید روزگار بر مرادتان باشد. نخست سرخط اخبار.
فهرست محکومین به اعدام به میز رئیس جمهور غنی رسید. مظاهره کنندگان بر پارلمان عراق هجوم بردند و اتحادیه افریقایی از تشکیل حکومت جدید سودان استقبال کرد.
و در بخش گزارش ها، مسئولین بخش نظارت وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که با مسئولین دواخانه های غیر معیاری برخورد قانونی صورت میگیرد. تفصیل این مطلب را در بعد از خبرها فراموش نفرمایید. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم محمد هاشم حبیب زاده.
با عرض سلام، رئیس جمهور افغانستان فهرست افرادی را دریافت کرد که به اعدام محکوم شدند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که طالبان از سازمان‌های جهانی خواستند تا در مورد تصمیم حکومت افغانستان پیرامون اعدام محکومین مداخله کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آشنا این خبر را تایید کرد.
فهرست افرادی که محکوم به اعدام شدند برای رئیس جمهور رسیدند. رئیس جمهور مشوره هایی دارد با مسئولان نهادهای عدلی و قضایی و همچنین مسئولین امنیتی دارد تا در مورد زمان اجرای حکم تصمیم بگیرند.
در این حال شماره از باشندگان کابل و اعضای جامعه مدنی در اعتراض به افزایش اختطاف‌ها در کابل دست به تظاهرات زدند. این باشندگان که در یکی از شهرهای کابل گرد آمده بودند، خواهان اعدام هرچه عاجل افراد شدند که عباسین پسر خردسال را اختطاف و پس از آن به گونه بی‌رحمانه کشته بودند. سازمان دکتران بدون سرحد خواستار بررسی بیشتر گزارش نظامیان آمریکایی در مورد حمله بر محوطه آن شفاخانه در ولایت کندز شده است. این سازمان با نشر اعلامیه تاکید کرده است که با انجام تحقیقات نظامی در مورد حادثه کندز فقط از سوی نظامیان آمریکایی قناعت کردن نمیتواند و میخواهد که کمیسیون بین‌المللی بشری حقیقتیاب در این مورد بررسی‌های مستقلانه و بی‌طرفانه را آغاز نماید، ولی تا به حال به تقاضای این سازمان پاسخ داده نشده است. دکتران بدون سرحد گفتند که وقت لازم را صرف خواهند کرد تا دریابند که آیا مسئولان آمریکایی به پرسش‌های متعددی که در جریان 7 ماه پس از حمله بی پاسخ مانده بود پاسخ گفتند یا نه. یک حمله کننده انتحاری امروز در عراق موتر حاملش را در کنار گروه از زائرین شیعه مذهب انفجار داده، جان حد اقل 17 نفر را گرفته و بیش از 40 نفر دیگر را زخمی ساخت. هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. از جانب دیگر نیروهای امنیتی عراقی در حال تدابیر امنیتی را شدیدتر ساختند که مظاهره کنندگان ضد دولتی وارد ساحه سبز شده و بر پارلمان آن کشور هجوم بردند. ساحه سبز جایگاه چندین وزارتخانه عراقی و سفارت‌های خارجی به شمول سفارت ایالات متحده است. نتایج غیر رسمی دور دوم انتخابات پارلمانی ایران نشان می‌دهد که سیاسیون میانه‌رو و اصلاح طلب که با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ائتلافند کرسی‌های بیشتری را کسب کرده و پارلمان آن کشور را کنترل خواهند کرد. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
ایرانی‌ها دیروز برای پر کردن 68 کرسی در پارلمان آن کشور بر رأی دادن آغاز کردند که در دور نخست انتخابات در ماه فوریه برنده تام نداشت. به نقل از رسانه‌های ایرانی، ائتلاف لیست امید طرفدار حسن روحانی از 68 کرسی 33 آن را به دست آورده است، در حالی که سیاسیون محافظه‌کار صاحب 21 کرسی دیگر شدند. قرار است نتایج نهایی امروز اعلام شود. اگر این رقم تایید شود، تغییر مدهشه در سیاست‌های ایران خواهد بود و سیاسیون میانه رو پس از سال 2014 برای نخستین بار از محافظه‌کاران پیشی خواهند گرفت.
تیم های نجات در نایروبی مرکز کینیا در تلاش یافتن افرادی هستند که پس از فروریزی یک ساختمان 7 طبقه‌ای در داخل ساختمان گیر مانده‌اند. سیلاب شدید باعث فروریزی این ساختمان شد که در آن تا حال 7 تن جان باختند. مقامات دیروز گفتند که 120 نفر نجات داده شده و برای مداوا به شفاخانه انتقال یافتند. باران‌های شدید در چندین ساحه دیگر آن شهر باعث سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین شده و تلاش‌های تیم‌های نجات را دشوار ساخته است. افزایش درگیری‌ها در سوریه باعث شد تا آتش بس در آن کشور در هم بشکند. دو گروه ناظر مخالفان در سوریه می‌گویند که حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه موازی مخالفان را در شهر حلب بمباردمان کرد. از حفیظ آصفی می‌شنویم.
گروه حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از 20 حمله جداگانه، کشته شدن 2 تن و زخمی شدن چندین نفر دیگر خبر داد. آتش بس 2 ماه در سوریه به میانجیگری ایالات متحده و روسیه قائم شده بود. بر اساس معلومات این گروه، در جریان درگیری های نوروزی گذشته در شهر حلب در حدود 250 نفر کشته شده است. افزایش حملات حکومت سوریه بر شهر حلب حراس به وجود آمدن یک فاجعه بشری را در آن کشور به میان آورده است.
اتحادیه افریقایی از تشکیل حکومت جدید انتقالی وحدت ملی در سودان جنوبی استقبال کرده و آن را یک گام مثبت به سوی صلح در آن کشور خواند. پیمان ایجاد حکومت انتقالی سال گذشته میان سالوا کیر رئیس جمهور و ریک مشار رهبر شورشیان به امضا رسیده بود. استوراس مویچانا معاون رئیس کمیسیون اتحادیه افریقایی گفت که مقامات بلند رتبه این قاره در جوبا حضور یافتند تا در تشکیل حکومت جدید کمک کنند. چین تقاضای یک کشتی طیاره بردار ایالات متحده را برای دسترسی به یک بندر در هنگ کنگ رد کرد. وزارت دفاع ایالات متحده گفت که مقامات چینایی دیروز این تقاضا را بدون ارائه دلیل رد کردند. با آن هم چین در بیانیه گفته است که تمامی اجازه دسترسی به بندر گاه هنگ کنگ بر اساس هر قضیه و مطابق به اصول حاکمیت و چگونگی وضعیت اتخاذ می شود. با آن هم این تصمیم چین پس از آن اتخاذ می شود که ماه گذشته وزیر دفاع ایالات متحده در همین کشتی از آبهای جنوب چین دیدار کرد که بر آن چندین کشور حق ملکیت ادعا دارد. و در فصل گرما حتما از پشه ها به تکلیف هستین، به ویژه آنانی که در مناطق گرم سیر و مرطوب زندگی می کنند. اما اگر این پشه ها پشه های باشند که مرض زیکا را انتقال می دهند چه خواهید کرد؟ دوستای عزیز، با نزدیک شدن بازی های المپیک در برازیل، کشورهای جهان از مصاب شدن ورزشکارانشان به زیکا هراس دارند. اما کره جنوبی لباس های را تهیه کرده که مواد کیمیایی که در آن استفاده شده پشه ها را از ورزشکاران دور نگه می دارند. با آن هم ورزشکاران می توانند که از مواد ضد پشه استفاده کنند. با امید از اینکه در روزهای گرما شما هم از پشه خوردگی در امان باشین، اخبار را در همین جا به پایان می رسانیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 7:38 شب وقت کابل است. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، مسئولین بخش نظارت وزارت صحت عامه افغانستان میگویند با مسئولین دواخانه های غیر معیاری برخورد قانونی صورت میگیرد. در یک هفته اخیر 14 دواخانه و 7 کلینیک در ولایت بامیان از طرف این هیئت مسدود گردیده است. از جانب دیگر شماری از باشندگان بامیان شکایت دارند که به جای دکتران و فارماسیست، اطفال در آن دواخانه ها با مزد کم کار می کنند. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
مسئولین بخش نظارت وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که با مسئولین دواخانه های غیر معیاری برخورد قانونی صورت می گیرد. به گفته این مسئولین، هیئتی از بخش نظارت وزارت صحت عامه افغانستان دواخانه های تمامی ولایت کشور را بررسی می کند و آن شمار دواخانه هایی که معیاری نباشد مسدود خواهد شد. دکتر خسرو یوسفزی، مسئول بخش نظارت وزارت صحت عامه افغانستان، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید
از مختلف ولایت ها نظارت به عمل می آید. کردیم. خصوصا زیادتر توجه ما در این مدت به طرف بخش دولتی بوده، یعنی کلینیک های دولتی رو می دیدیم. دو بخش همیال تحت نظارت ما قرار داره، هم بخش سکتور خصوصی و هم بخش سکتور دولتی. این نظارت ها جریان داره، ممکن یک هفته دیگه هم جریان داشته باشه. مشکلات در بخش سکتور خصوصی بوده، همین در مالتونایی که مسدود شده، کلینیک هایی که مسدود شده، ما خودی ما رفتیم به دست خود مسدود کردیم، امور به شکل که غیر قانونی فعالیت میکردیم مسدود کردیم.
دکتر یوسف زیمی افزاید که تا کنون در ولایت بامیان 14 دواخانه و 7 کلینیک دندان غیر معیاری و غیر قانونی را مسدود کردند. بخش نظارت وزارت صحت عمومی افغانستان همچنان از تمامی مراکز صحی و دواخانه های بخش خصوصی در ولایت بامیان تعهد گرفته است که تا 3 ماه آینده خود را با معیارهای قانونی برابر کنند. بر اساس معیارهای وزارت صحت عمومی کشور، هر دواخانه باید دارای بخش های دواسازی، اتاق نگهداری، فرد متخصص فارماسیست و دارای جواز کار قانونی از وزارت صحت عمومی افغانستان به نام فرد موظف در دواخانه باشد، اما دواخانه های بامیان این معیارها را دارا نیستند. فعالین مدنی و باشندگان ولایت بامیان نیز شکایت دارند که در اکثر این دواخانه ها هرچند جواز به نام دکتر یا فارماسیست است، اما اطفال به دلیل گرفتن مزد اندک در دواخانه ها کار می کنند، در حالی که از نسخه دکتر و نوعیت دوا چیزی نمی دانند. حسین داد احمدی مسئول دفتر جامعه مدنی یا مجمع در ولایت بامیان می گوید شکایت وجود دارد که تفتیش های وزارتخانه ها بعد از نظارت از مراکز صحی دولتی و خصوصی به دلیل موجودیت فساد با اخذ پول یا تحفه با متخلفین برخورد قانونی نمی کنند.
ادعاهای زیادی صورت گرفته و شاهد هم بودیم. بعضی از این تفتیشا به اون نفر گفته که برو اکثر قروت مثلا بیار، مثلا نمد خوب در بامیان هست برای من نمد بیار، و یا مثلا فصل خوبی هست یک چکر بند امیر بریم، و اینا مصارفی را که در قسمت کرده اونا نپرداختن. بعضیشون یک مقدار محترمانه تر میگن، و اما بعضیشون بخی ما رو دستور میده که برو اینقدر قروت بیار، اینقدر گوشت برای ما بیار.
مسئولین میگن که به صورت غیر قانونی در اکثریت این دواخانه ها کلینیک های شخصی و معاینه خانه ها نیز موجود است. فرید احمد مسئول یکی از دواخانه های بامیان میگوید که هیچ دواخانه و کلینیک شخصی در ولایت بامیان با معیارهای وزارت صحت عمومی افغانستان برابر نیست.
بعضی دواخانه ها که بسته شده معاینه خانه شخصی بوده اونجا و معاینه خانه داخل دواخانه اجازه نیست از نظر قانون صحت عامه و به می خاطر بسته شد.
اما شمار دیگری از این مسئولین دواخانه ها میگویند که هیئت نظامی وزارت صحت عامه برخورد دوگانه کرده و بعضی از دواخانه های غیر معیاری را مسدود نکرده است. جلال مسئول یکی از دواخانه های ولایت بامیان میگوید
میسیت سر بازار کیت یا فکر کنم بررسی هم نکرده یا غرض نگرفته و عمر محکم هم نکردن. دیگه را میایم تو کسی که محکم بوده عمر مرلات میکنه، کسی که ایلا بدن دیگه دواخانه نکشن برن.
اما مسئولین ریاست صحت عامه میگویند که در بیشتر دواخانه های ولایت بامیان فارماسیست کار نمی کند و مسئولین دواخانه ها غیر مسلکی اند. دکتر مستوره مسئول بخش فارمسی ریاست صحت عمومی بامیان میگوید که هیچ دواخانه در ولایت بامیان به صورت غیر قانونی کار نمی کند، اما با معیارهای وزارت صحت عامه برابر نیست. این در حال است که باشندگان ولایت بامیان میگویند هنوز هم در شماری از روستاهای دوردست این ولایت سوداگران دورگرد و یا بقالها دوا فروشی میکنند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، ارگان‌های مسئول با آدم ربایی و به ویژه اختطاف کودکان چگونه مبارزه می‌کنند و تلاش‌های آنها در این زمینه چسان مؤثر بوده است؟ در برنامه گفت و شنود یا خبر اثر امشب در این مورد صحبت می‌کنیم. شماره تماس با ما 001-202-619-3136 و 0790-010-070 است. میپردازیم به دومین گزارش این بخش. یک مقام امنیت داخلی ایالات متحده طی سخنرانی در یک سمپوزیوم بر همکاری جامعه مسلمانان امریکا تاکید کرده خواستار اشتراک آنها در مقابله با خشونت و افراط‌گرایی شده است. جزئیات بیشتر را از همکار ما لیلا حبیب عظیمی میشنویم.
حمله تروریستی ماه گذشته در بروکسل بحث را روی راه‌های مبارزه با افراط‌گرایی خشونت آمیز در ایالات متحده برانگیخته است. و با تماس به این موضوع برخی از کاندیدان جمهوری خواه ریاست جمهوری خواستار نظارت از محله های مسلمانان امریکا شدند. اما جی جانسون این مقام امنیت داخلی می گوید پیشنهاد واقعیت را منعکس نمی کند.
برخلاف بعض از شعارهای سیاسی که وجود دارد، هیچ یک از محلات و یا شهرهای نیست که بتوان آن را محاصره کرد یا مسلمانان امریکا را احاطه کرد. برخی از شعارها بر شدت الفاظ سیاسی افزوده است.
در حالی که شلیک های دست جمعی سال گذشته در سان برناردینوی کالیفرنیا نگرانی ها را در مورد تهدید تروریسم داخلی تازه ساخت، جانسون می گوید تلاش های امنیت داخلی برای جلوگیری از حملات بیشتر تا حد زیادی با همکاری جامعه مسلمانان امریکا میسر است.
اکثریت مسلمانان امریکایی از جمله کسانی که در اردوی ایالات متحده خدمت میکنند تحت فشار قرار دارند. در این حال در حکومت ما مردم وطن پرست وجود دارد که این کشورمان را دوست دارند و میخواهند با ما در قسمت تامین امنیت داخلی کمک کنند، زیرا میدانند که امنیت کشور ما امنیت کشور خود آنها نیز میباشد.
جانسون همچنان انتقاد روی تلاش‌های مبارزه با تروریسم را که گفته می‌شود مسلمانان آمریکا را هدف قرار داده است رد کرد.
گروه دولت اسلامی که عمدترین و ممکن خطرناکترین سازمان تروریستی باشد که ما هم اکنون با آن روبرو هستیم. این گروه مسلمانان امریکا را هدف قرار داده است. ما باید علیه آن با عنوان یکی از مسائل عمده امنیت داخلی کشور مبارزه کنیم.
جانسون سخنان خود را با تقاضای همکاری و اتحاد به پایان رسانده گفت جوامع مسلمان امریکا نباید جدا و منزوی قرار داده شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنویدید. شنوندگان عزیز، آیا موضوعاتی را که ما به برنامه گفت و شنود یا خبر اثر انتخاب میکنیم مطالب است که شما هم میخواین رویش بحث شود و یا خیر؟ شما کدام موضوعات میخواین که در این برنامه گنجانده شود؟ لطفاً از طریق برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای امریکا در این زمینه اظهار نظر بکنین. آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voadariist. خب، بعد از اینکه آتش بس ماه فوری در سوریه در هم شکست، ایالات متحده و روسیه طرحی را برای انفاذ آتش بس محلی در ایالت ساحلی لزاقیه و همچنان در شهرک شرقی غوثه دمشق اعلام کردند. خبرنگار صدای امریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما رویا زمانی میشنوید.
در یک اعلامیه حکومتی آمده است که آتش بس ساعت 1 صبح شنبه به وقت محل آغاز شد که برای 24 ساعت ادامه خواهد یافت و قرار است که آتش بس اعلام شده در شهرک غوثه برای 72 ساعت اجرا شود. گزارش ها از درگیری های جدی در روز شنبه تا هنوز گزارش نشده است. قبل بر این گزارش هایی است که در اثر درگیری های اخیر بین نیروهای حکومتی و شورشان در شهر حلب 230 غیر نظامی سوری کشته شده است. شهر حلب یک از مشهورترین شهر سوریه قبل از آغاز جنگ در آن کشور بود. در میان کشته شدگان این حملات هوایی کم از کم 50 تن در شفاخانه دکتران بدون سرحد کشته شد. در همین حال ایالات متحده حمله بر این شفاخانه شهر حلب را یک عمل قابل سرزنش خوانده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز گذشته این حملات را محکوم کرد.
The details and the circumstances of the attack are still coming in.
جزئیات و پیامدهای این حمله تا هنوز به صورت کامل در دسترس نیست، اما این اطمینان وجود دارد که نشانه های این حملات همانند حملات قبلی می باشد. بنابراین یک بار دیگر از رژیم سوریه می خواهیم حملات بی‌مسئولانه را به زودترین فرصت توقف دهند.
مقامات آمریکایی گفتند که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف همتای روسیش در مورد جزئیات آتش به صحبت کردند، اما این مقامات می گویند که گفتگوها به منظور ختم خصومت ها تا چند وقتی جریان خواهد داشت. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید می گوید
It's our view that this essentially would be a refreshment of the cessation of hostilities.
به نظر ما این تکرار توقف خصومت هاست و کشانیدن مجدد هر دو طرف به تعهداتشان است تا به آن عمل کنند.
در این حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که طرحهای پیش شده برای آتش بس در ایالت لازقیه و قطعه شهر دمشق تعهدات احزاب سیاسی را به منظور ختم درگیری ها با آزمون می کشاند. او افزود که این امر یک تعهد دوباره خواهد بود و آزمون برای روس ها، حکومت سوریه و همچنان گروه های مخالف در سوریه خواهد بود. حملات مرگبار در مناطق تحت کنترل شورشیان آتش بس موقتی را که در اواخر ماه فوریه نافذ شده بود در آستانه فروپاشی قرار داده است. جان انگلند مشاور ویژه ملل متحد برای ماموریت حل بحران سوریه از اوضاع وخیم بشری در سوریه خبر می دهد.
5 white helmet workers were killed. The last child doctor in eastern Aleppo.
5 کارمند امدادرسان تا حال کشته شده است. آخرین دکتر اطفال در شهر حلب نیز هلاک شد و شفاخانه ها ویران گردید. در حالی که مردم با خون آغشته می باشند، آنچه را شاهد هستیم این است که کارمندان صحی قادر به کمک به مردم نیستند، زیرا آنان کار کردن نمی توانند. اگر به زخمیان کمک کنند، خود کشته می شوند.
در همین حال شورشیان در سوریه با استفاده از راکت و سلاح ثقیله در حملات خود بر مناطق تحت کنترل حکومت در شهر حلب ادامه دادند. حکومت سوریه از یک حمله بر مسجدی که منجر به کشته شدن 15 تن و زخمی شدن 30 سوری گردید خبر می دهد. این در حالی است که حکومت سوریه نیز عملیات هوایی خود را ادامه داد. مقامات دفاعی ملکی سوریه میگویند که حملات هوایی رژیم اسد یک کلینیک طبی شناخته شده را از بین برد که در اثر آن چندین تن زخم برداشت. در 24 ساعت گذشته این عملیات در یک شفاخانه دیگر در شهر حلب صورت گرفته است.
جان ستن بردی و در جانی منو
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
شنوندگان عزیز، در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار معطوف می‌دارم. رئیس جمهور افغانستان فهرست افراد را دریافت کرد که به اعدام محکوم شدند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که طالبان از سازمان‌های جهانی خواستند تا در مورد تصمیم حکومت افغانستان پیرامون اعدام محکومین مداخله کند. شماری از باشندگان کابل و اعضای جامعه مدنی در اعتراض به افزایش اختطاف‌ها در کابل دست به تظاهرات زدند. این باشندگان که در یکی از شهرهای کابل گرد هم آمده بودند، خواهان اعدام هرچه عاجل افرادی شدند که عباسین پسر خردسال را اختطاف و پس از آن به گونه بی‌رحمانه کشته بودند. سازمان دکتران بدون سرحد خواستار بررسی بیشتر گزارش نظامیان آمریکایی در مورد حمله بر محوطه آن شفاخانه در ولایت کندز شده است. دکتران بدون سرحد گفته است که وقت لازم را صرف خواهند کرد تا دریابند که آیا مسئولان آمریکایی به پرسش‌های متعددی که در جریان 7 ماه پس از حمله بی پاسخ باقی مانده بود پاسخ گفته شده است یا نه. مجازات انضباطی که برای این حادثه از سوی ایالات متحده اعلام شده است در تناسب با تخریب یک مرکز صحی، کشته شدن 42 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر غیر قابل قیاس است. این سازمان همچنان گفته است که قبل از تصمیم گیری در مورد اثرگیری فعالیت ها در کندز باید از مسئولیت فعالیت هایش در افغانستان اطمینان حاصل کند. یک حمله کننده انتحاری امروز در عراق موتر حاملش را در کنار گروه از زائرین شیعه مذهب انفجار داده، جان حداقل 17 نفر را گرفت و بیش از 40 نفر دیگر را زخمی ساخت. پلیس در محل واقعه گفت که این زائرین می‌خواستند از زیارتگاه کاظمی دیدن کنند، اما برخی از مقامات در بیرون از شهر بغداد می‌گویند که حمله کننده یک بازار را در نزدیکی آن زیارتگاه هدف قرار داد. نتایج غیر رسمی دور دوم انتخابات پارلمانی ایران نشان می‌دهد که سیاسیون میانه‌رو و اصلاح طلب که با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در ائتلافند کرسی‌های بیشتری را کسب کرده و پارلمان آن کشور را در کنترل خود خواهند گرفت. قرار است نتایج نهایی این انتخابات امروز اعلام شود. اگر این رقم تایید شود، تغییر متشه در سیاست‌های ایران خواهد بود و سیاسیون میانه‌رو پس از سال 2014 برای نخستین بار از محافظه‌کاران پیشی خواهند گرفت. تیم‌های نجات در نایروبی مرکز کینیا در تلاش یافتن افرادی هستند که پس از فروریزی یک ساختمان 7 طبقه‌ای در داخل ساختمان گیر مانده‌اند. سیلاب‌های شدید باعث فروریزی این ساختمان شده که در آن تا حال 7 تن جان باختند. مقامات دیروز گفتند که بیش از 120 نفر را نجات داده و برای مداوا به شفاخانه انتقال دادند. اما باران‌های شدید که در چندین ساحه دیگر شهر باعث سرازیر شدن سیلاب و لغزش زمین شده، در تلاش های تیم های نجات دشواری ایجاد کرده است. افزایش درگیری ها در سوریه باعث شد تا آتش بس در آن کشور در هم بشکند. دو گروه ناظر مخالفان در سوریه می گویند که حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه موازی مخالفان را در شهر حلب بمباردمان کرد. اتحادیه افریقایی از تشکیل یک حکومت جدید انتقالی وحدت ملی در سودان جنوبی استقبال کرده و آن را یک گام مثبت و سوی صلح در آن کشور خواند. پیمان ایجاد حکومت انتقالی سال گذشته میان رئیس جمهور و رهبر شورشیان به امضا رسید تا نقطه پایان به درگیری‌های باشد که جان هزاران نفر را گرفته و شمار زیادی را از منازلشان بی‌جا ساخته است. ایراستوس مونچا معاون رئیس کمیسیون اتحادیه افریقایی گفته است که مقامات بلندرتبه این قاره در جوبا حضور یافتند تا در تشکیل حکومت جدید کمک کنند. و وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که مقامات چینایی دیروز تقاضای لنگر انداختن یک کشتی طیاره‌بردار ایالات متحده در یکی از بنادر هنگ کنگ را بدون ارائه دلیل رد کرده. با آن هم چین در بیانیه‌ای که به آژانس خبری رویترز فرستاده شده گفته است که تصامیم اجازه دسترسی به بندر هنگ کنگ بر اساس هر قضیه و مطابق به اصول حاکمیت و چگونگی وضعیت اتخاذ می شود. پایان خلاصه اخبار.